أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. خطبه 149 و من کلام الله علیه السلام قبل استشهاده، سخن حضرت است قبل از شهادتش در حالی که مجروح بودند، حالشون خوب نبود، این سخنان رو ایراد کردند در کافی جلد 1 صفحه 300 این خطبه آمده است که عیادت کننده ها دور حضرت رو گرفته بودند و از حضرت خواستند توصیه هایی داشته باشد. حضرت فرمودند یک متحکایی بذارید تکیه کنم، حالا به دو دلیل، یکی خب همه ببینن حضرت رو، یکی حالی نداشت که همینطوری بدون متحکا بتونه تکیه بدهد و سخن بگوید. پس از حمد خدا به عبارت های عرفانی که احمدهو کما احب، من حمد خدا میکنم آنجور که دوست دارم، عاشقانه حمد میکنم، حمد میکنم کار دل من است، قلب و روح من است، لفظی نیست این مسائل. در ضمن یک سری مقدماتی بعد به این مطلب رسیدن، ایها الناس کل امرئن لاغن ما یفر منه فی فراره. مردم، هر شخصی ملاقات میکند مرگی را که از آن فرار میکند، در حال فرار، همه یک جوری میخوان از مرگ فرار کنند، که البته غیر از اولیاء الهی که اونها هستن رصد میکنند مرگ را، به دنبال مرگ هستن. هر انسانی در حالی که داره فرار از مرگ میکند، حالا به نحوی دنبال دکتر میره، پزشک میره، حفاظت از جانش میکند، ولی در هر صورت مرگ را ملاقات میکنه در حال فرارش. تاریخ پر است از این جریانات. مثلا ابو مسلم با منجمین مرتبط داشت، ارتباط داشت، بهش گفتن در یک منطقه به نام روم تو کشته میشی. خب میگو خب از روم دیگه ما نمیرم روم دیگه، برای که نمیریم. در مدائن براش توطئه ریخت منصور دوانقی، احساس خطر زیادی کرد، گفت به من گفته بودن در روم کشته میشی، این خطرها چی اینجا؟ گفتن اتفاقا اسم همین منطقه رومیه است، شما ذهنت رفته بود به آن روم، در صورتی که رومیه اینجا این هم همون نام را دارد. یا که مأمون، خب گفته بودن در منطقه به نام رقه تو از بین میری، خب میگفت رقه در عراق، من اونجا نمیرم. رفت به روم، اونجا حالش خیلی بد شد و مریض شد، گفت که قرار نیست ما اینجا از بین بریم، ما در رقه قراره از بین بریم. گفتن اتفاقا اینجا هم اسمش رقه است. فرار میکنن از یک منطقه دیگر که به نام رقه است، به سوی مرگ خودشون میرند. العجلو مساق و نفس، این زمانی که برای انسان هست و مدت عمری که انسان دارد مساق و نفس است، این همون زمان سوق دادن نفس است، همون زمانی است که انسان علایلن به سوی مرگ کشانده می شود. ول هرب منه موافاتو، فرار کردن از مرگ به سوی مرگ رفتن است. در هر صورت انسان هر نفسی که می کشد به قول علی علیه السلام گامیست به سوی مرگ. نفس المرئه خطاه و الی عجله، زمان که میگذرد، نفس که میکشد، یک گام به سوی مرگ است. خب اون فرار هم که میکند اونم زمان میبرد، در حال فرار هم نفس میکشد. خدا وقتی بخواد کسی رو ببرد هیچ چاره ای ندارد. آیه 57 سوره مریم دارد، و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. ادریس رو بیاد بیارید، نبی بود، صدیق بود، ما به معراج او را بردیم، به مکانی بالا او را بردیم. امام صادق سعادت العلی فرمودن توضیح بدم این آیه را، تفسیر بکنم این آیه را. ملکی مرتبط بود با حضرت ادریس حالا به دلائلی. بعد یه وقتی حضرت ادریس از اون ملک خواست که بریم به آسمون‌های بالا، آسمون چهارم، چون ملک موت اونجاست فعلا، ببینم چه شکلیه چه تیپیه. توسط اون ملک حضرت ادریس رفت به آسمان چهارم. ملک موت رو دید، اونجا نگاه میکنه بین آسمان چهارم پنجم، نگاه میکرد به ملک موت، میگفت بر چی شکلی هستی؟ گفت چه جوری هستم؟ گفت ملک متعجلی هستی. گفت خب دستور به من داده خدا بین آسمان چهارم و پنجم جان حضرت ادریس بگیرم. گفتیم طبق دستور میریم بین آسمان چهارم و پنجم. حالا رفتم اونجا تعجب از تو دارم، چجوری آمدی اینجا؟ ما که طبق دستور آمدیم که بیام اینجا جان تو رو بگیریم، تو اینجا چه میخوای؟ اینجا آمدی به چه کار؟ خلاصه فرار کردن از مرگ معنا ندارد. کم تردد ایام ابحثها عن مجنون هذا الامر. این عبارت رو یک ظاهری معنا میکنم و توضیحی. کم اترد تل ایام، میدم یک نوع خوندنیست، کم اترد تل ایام، کم اترد تل ایام، چه روزهایی رو که من ترک کردم، پشت سر گذاندم. این خودش یک عبارت بسیار عزت مداریست. انسان خودش باید روزهاش رو سپری کند، نه که بیند عمرش گذشت. خودت بدونی چطور بر خودت برنامه بریزی و زمان رو بگذرانی. منم گذراندم ایام زیادی را، ابحث و تحقیق میکردم و تفحص میکردم ان مکنون هذا الامر، از راز و سر این امر. هیهات فعب الله الا اخفاءه، هیهات علم مخزون. خب خدا خواست که مخفی بماند، هیهات علمیست در اسرار الهی. بعضی ها فکر کردن این در رابطه با مرگ است، که خیلی روزها رو من فکر کردم در رابطه با راز مرگ، خدا میخواهد مخفی بماند راز مرگ، مرگ و رازش در علم اسرار الهی است. بعضی شعار این را اسمشون هم نبرم بهتر است، فلان شعاره فلان شعاره فکر کردن که مسئله این است که علی علیه السلام پس از مرگش خبر ندارد، به صورت اجمال خبر دارد، مثلا که پیغمبر خدا بهش فرموده که علی علیه السلام تو رو به شهادت میرسونن، مثلا به سر ضربه ای میزنن، اما تفصیل مسئله رو نمیداند. این گونه معنا کردن نهج البلاغه با خود نهج البلاغه سازگاری ندارد. امامان از راز مرگ خبر دارند، علم منایا و علم بلایا دارند. خطبه 92 رو ببینید. فولدی نفسی بیده، قسم به خدایی که جانم در دست اوست، لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین السائه، هیچ سؤالی نمی کنید از اتفاقات الان تا قیامت، ولا عن فئة تهدی معوت تذل معه، و از گروهی که صد نفر رو یا هدایت کند یا گمراه کند، مگر این که من میگم رهبرش کیست، سوق دهندهش کیست، کجا فرود می آیند، و من یقتل من اهلها قتلا و من یموت من هم موتا، و کدومشون کشته می شوند، کدامشون می میرند به مرگ طبیعی، من همه رو بهتون میگم تا به قیامت. اون وقت از مرگ خودش خبر ندارد، می شود. این سخن حضرت به حارث همدانی همدانی، خب که شیعه و سنی میگه یا حار همدان من یا متیرنی، ای حارث همدانی، هر که بمیرد من را میبیند، خب منو میشناسد، چه مؤمن باشد چه کافر باشد، و اعرفه به نعتهی و اسمی و ما و علا، من ویژگی هاشو میدونم، اسمشون میدونم، کاراشون میدونم، هر که میمیرد حضرت مطلع حضور پیدا میکند، چطور میشه از مرگ خودش خبر نداشته باشد؟ یعنی هر صورت این یک بحث است. امامان از مرگ خودشون خبر داشتن، لذا باز یک سوال پیش میاد، خبر داشته علیه السلام به شهادت میرسد؟ خبر داشته امام حسین علیه السلام به شهادت میرسد و چرا اقدامی نکرده؟ آیا این اقدامی به هلاکت نیست؟ اینکه با اینکه خبر داشته اون مسیر را رفته است. این سوال ها هم در روایات پاسخش آمده است، هم این زمانه دیگه حل شده است. این مسئله ممکنه یک رزمنده اسلام بدون این مسیری که میره شهادت بعدش خبر داره و میره. چرا میره؟ میره خدا میپسنده این نامرد را. اگر میپسنده دیگه این حرفا نداریم ما. لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة نیست. خدا پسندیده این مسیر رو میریم شهادت طلبی است. چه اشکالی ندارد. امام رضا علیه السلام شخصی ازش پرسید که امام حضرت علی علیه السلام میدونست که به شهادت میرسه؟ حضرت هم خوب میدونست. گفت خوب قرائنی هم بود، من جمله اون پرنده هایی که اونجا مرغابی هایی که سر صدا میکردن، بعد حضرت فرمود حالا فعلا سیحه میکنن بعدم نوحه میکنن، یکی به آسمون نگاه میکرد که این شب شب آخر است، میدونست. بعد سال بعدیش پرسید پس چرا رفت؟ حضرت عبارتی دارد که دو جور نسخه نوشتم. عبارت این است که ولکنه علیه السلام خیر فی تلک اللیله، خیر فی تلک اللیله و حین فی تلک اللیله، این دو جور آمده است. خودش انتخاب کرد یا انتخاب بهش دادن؟ خیره خیره حینه، انتخاب بوده. این مسئله راه خیلی بود انتخاب کرد. یا حینه اون زمانش آخره، خدا فرمود این زمان آخره و راهش هم اینه، میگه خب قبول میکنم. اگر زمان آخر است و اگر انتخاب آخر است و خیر در آن است، ما مشکلی نداریم دیگه با این مسئله. در بحار انوار جلد 44 صفحه 365 شما میخونید که محمد ابن حنفیه میاد نزد امام حسین علیه السلام، امام این مسیر رو نرید شما، میکشن شما. حضرت جوابشونه میده، مقدار تأخیر میندازد، فردا که جدی شده حضرت بره جلوش میگیره آقا میکشن شما رو، این مسیر رو نرید. بعد حضرت فرمود ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، رو پیغمبر به من فرمود در خواب دیدم که خدا میخواهد تو رو کشته ببینم. دیگه مسئله من نداره. محمد ابن حنفیه میگه پس این زن و بچه رو نبرید. حضرت میفرماید خب حضرت رسول فرمود ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونها رو اسیر ببیند. ببینید اگر خدا میخواد، اگر راه خوبیه، اگر آخر خطه، خب انتخاب میکنن، مشکلی نداریم با این مسئله. پس بنابراین امامان میدانند کی میمیرند، چگونه میمیرند. اصلا ما بابی هستن در روایات داریم تحت همین عناوین که بابی است که ان الائمه یعلمون متى يموتون و انهم لا يموتون الا باختیار منهم. در کافی این باب آمده است که امامان میدانن کی میمیرن و مرگشون هم خودشون انتخاب میکنن. خب پس این سخن رو نباید اینطوری معنا کرد که روزها گذشت و من در رابطه با این راز مرگ تفحص کردم و خدا میخواد پنهان بماند. نه، حضرت میدونه. خب چرا اقدام میکند؟ برای که اقدام خوبیست، خدا پسندانه است، آخر خط. این جهادی که پیش آمده و باهاش مأنوس بودیم، طلب شهادت طلبی میکند. ما نمیگیم کار بدی کرده، اتفاقا انتخاب خوبی داشته است. امامان هم اینجور انتخابی داشتند. خب حالا برمیگردیم به این عبارت. پس چه معنا میدهد کم ترتل ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، چه روزهایی را یا کم ترتل ایام پشت سر گذراندم، رد کردم این روزها را، تفحص کردم در رابطه با راز این امر. این همین بحث حکومت هست، ما زیاد دغدغه داشتیم. ابوبکر میاد، عمر میاد، عثمان میاد، من باید سکوت کنم. خیلی روزا من ذهنم مشغول این مسئله بود. خب امام بگید چرا؟ ابر الله الا اخواه، خدا میخواد مخفی بماند. نمیتونم به شما بگم، اونا اکثرشون باز عمری هستن، چی بگه؟ هیهات علم مخزون. نه نمیگم، این باید در راز الهی بماند. مشابه این رو در خطبه پنج دارد، نهج البلاغه رو با نهج البلاغه معنا کنیم. اونجا دارد فعن اول یا قول و حرس علی الملک، اگر من سخنی بگویم میگوین حریص بر ملک است، ریاست طلب است. و این از کت یقول و جز امدال مود، هیچ نگویم میگن از مرگ ترسی. هیهاد بعد لطیا ولتی، هیهاد بعد لطیا ولتی، بعد از این و آن که توضیح اونجا دادیم خطبه پنج مراجعه کنید. والله الا ابن ابی طالب آن اسو بالموت من التفر بثد یومه، به خدا قسم علی انسش به مرگ از انس یک کودک به پستان مادر بیشتر است. بل اندمج تو علا مکنون علمه، من اطلاعاتی دارم بر اسرار. لو بخت به لذ تربتم اذ تراب الارشیه فتری البعیده، من اگه بهتون بگم مضطرب میشید شما. پس بنابراین زیاد دغدغه شو داشتم، زیاد تو فکرش بودم، روزهایی رو هم بزنوندم، 25 سالم سکوت کردم. بگید نه نمیتونم بگم، شما تحملشو ندارید، شما مضطرب میشید. خدا میخواد مخفی بماند این مسئله. اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا، اما از من خواستید توصیه هایی به شما داشته باشم. دو توصیه به شما دارم، همین دو توصیه شهادت این است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما نه که بگفتن، نظر حساب شده تر این شهادت رو باش معنوس باشید. اما وصیت من اول الله هست، لا تشرکوا به شیئا، شریکی برای خدا هیچ نیارید. اگر رزاق است خدا رو رزاق بدن، قادر است خدا رو قادر بدن. این اسماء الله همش برای خود خداست، اینا رو داشته باشید. دیگران رنگی ندارن، قدرتی ندارن، وجود چندانی ندارن. توصیه من اینه که در رابطه با خدا هیچ شریک نیارید شما. و محمدن صلوات الله علیه فلا تضیع سنته، سنت حضرت رسول ضایع نکنید. اقیم هذین العمودین، این دو ستون است. اوقدوا هذین الاصبعین، این دو ستون رو به پا بدارید، این دو چراغ است، این دو چراغ رو روشن کنید. و خلاکم ذم ما لم تشردوا، خب مذمتی بر شما نیست تا وقتی که فاصله نگرفتید. شما وحدت کنید بر این مسئله، با هر که رفیق هستید رفیق با این شهادتین باشید. استقامت شما به این است، نورانیت شما به این است، عزتتون هم به اینه که با وحدتتون با این دو جمله باشد. اگر انسان شهادتین رو معتقد بهش باشد، هم نورانیت دارد هم استقامت دارد. راه براش مشخصه، وقتی میخواد تصمیم بگیره میپرسد خدا میپسنده، رسول به خدا میپسنده، تصمیمشو میگیره دیگه. با استقامت هم باشه، از هر کی میخواد مخالف باشه باشه، و عزت هم دارد. این العزت لله و لرسولی و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. این دو جمله رو جوره بگیم که راه برامون روشن بشه، جوره بگیم که باش بیستیم، با استقامت و صبور باشیم، دنبال اینو آن نریم. اونا عزت های کاذبه، اونا رعد و برق های بعدش ظلمت، حواسمون باشد. در توضیح همین سخن دو روایت رو بگیم. حضرت فرمود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود چهار چیزه هر که داشته باشه در نور الله الاعظم است. اربان من کن فی کان فی نور الله العظم، من کان اسمت و امرهی شهادت و لا اله الا الله و انی رسول الله. کارهاتون اگه میخواید خطا نداشته باشید، نورانیت داشته باشید، اشتباه نکنید، شهادت بدید به این شهادته، حاضر ببینید خدا را، حاضر حضور داشته باشید توی این مسئله، شهادت بدید که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسول الله است. حالا تصمیم بگیرید در وقت مصیبت هم انا لله، در وقت خیر الحمدلله، در وقت گناه استغفر الله. اون قسمت اولشو کار دارم. پس نورانیته، ما میخوایم تصمیم بگیریم، خیلی راحته یک مقدار فکر کنیم، یک مقدار صحبت بکنیم با اهلش که این کار ما خدا پسند و رسول پسند هست یا نه. خب راه روشن میشه دیگه، ظلمتی ندارد. و استقامت هم در همین جاست. امام صادق فرمود در جنگ احد فرار کرده بودن، جنگ احد جنگی بود که یا شهید شدن یا فرار کردن یا سخت مجروح بودن، چند نفر با این که مجروح بودن باز می جنگیدن که به پنجتا هم نمی رسد، مختلف نقل شده. یکی از اون افرادی که مجروح بود و می جنگید ابو دجانه بود. حضرت او رو خواست فرمود یا ابو دجانه انصرف و انتفی هلن می بیعتک. ابو دجانه برو دیگه، ما و علی که با هم هستیم اصلا موضوع رو فرق میکنه، به ما دوتا نگاه نکن، پاشو برو. خب بیعت کردم. حضرت فرمود انتفی هلن می بیعتک، من بیعت رو برداشتم برو. فاما علی فانه هو و هو انه، من و علی متفاوتیم، ما دوتا من یکی هستیم. ابو دجانه نشست بین یده نبی مقابله حضرت رسول و گریه کرد، نگاه به حضرت کرد. این نگاهش از جنس شهادت اینه، شهادت این به گفتن نیست، به باورهاست. نگاه کرد، گریه کرد، گفت لا والله، نه به خدا قسم نمی شود. رفع رسول السما، نگاهی به آسمان کرد، گفت لا والله، نه نمی شود. لا جعلت نفسی فی حل من بیعتی، من که نمیتونم بیعت از خودم بردارم. این معنی شهادت این. اونقدر جنگید که بدن نیمه جانش رو علیه السلام آورد کنار حضرت رسول صلی الله علیه، چشماشو باز کرد. بعد اونجا گفت که یا رسول الله، اوفی تو به بیعتی، حالا من به بیعتم وفادار بودم یا نه. ببین اینجوری بر انسان استقامت میاره، نورانیت میاره. بله، اقیم و هادین العمودین، این دو عمود، این دو ستون رو نگه بدارید، استقامت شما به این است. اوقد و هادین المصباحین، این دو چراغ رو روشن بدارید. خلاکم ذمون مالم تشردو مالم تشردو، شما مذمت نمیشید تا وقتی که فاصله نگرفتید از این مسئله. حمل کل امرین منکم مجهوده، هر کدام از شما، حمل کل امرین مجهوده، هر کدام از شما تکلیفی دارد به اندازه طاقتش. قرآن هم دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، افراد طاقتاشون مختلفه، تکلیفهاشون هم مختلف است. در خطبه 123 دارد که ایوم رن منکم احس من نفسی رباط دجعشن اندلغا، هر کدام از شما احساس شجاعت بیشتری میکنید در جنگ و میبینید دوستت میترسه، فلیذب عن اخی بفضل نجلتهی الذي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه، از رفیقت هم دفاع کن همونطور که از خودت دفاع میکنید. فلو شاء الله لجعله مثله، خدا اگر میخواست تو رو هم ترسو میآفرید. اگر احساس قدرت بیشتری داری، شجاعت بیشتری داری، تکلیف بیشتری داری، باید دفاع بکنی. و خفف عن الجهل، از انسانهای جاهل هم تخفیفی داده شده است. علما بیشتر مسئولن. علما شما که میدونید، شما چرا ساکتید؟ شما تکلیفتون خیلی سنگین تر است. جاهل ها دو جورن، یکی از این طرف میسنجیم علما تکلیفشون سخت تر است، جاهل ها بعضی هم ذریع گوشی پایین تری دارن، انسان ها هستن با شعور فکری پایین تر، خدا به اونا هم تخفیف داده. ولی علما شما خیلی مسئولیتتون سنگین است. روایت هستش که از انسان جاهل 70 لغزش خدا میبخشد، از عالم یک لغزش هم نمیبخشد. تو دیگه چرا؟ تو که میفهمی که رب رحیم، این خدای شما رب شما رحیم است. رحیمیت در تفاسیر آمده است معنی توفیق دهندگی است. خدا رحمان است، یعنی خلق و رزق داشته، داره به همه که خلق کرده روزی هم میدهد. این رحمتک وسعت کل شی. رحیمیت خصوصی است، توفیق در دنیا، مغفرت و اکرام در آخرت. ربان رحیم، اگر اربابتون خدا باشه شما موفق، ارباب دیگه داری سلب توفیق خود میدونید. دینون قویم، دین شما دین معتدل است، افراط و تفریطی است. افراطیگری تفریطیگری رو به اسم دین نگذارید، دین اعتدال است، دین افراط و تفریطی نیست. اگر افراطی شدیم، اگر تفریطی شدیم، ما نمیتونیم دشمنان رو زمین بزنیم. دشمنمون هم چون مشکل داره، ما هم مشکل داریم، بیچید باید با هم کنار بیم. به سیرت العادله حضرت میفرماد که یو هرول منابی، شما اگر اعتدال داشته باشید شما غلبه میکنید. دیوار کج اگر باشد، دیوار کج دیگر هم در پناه او سالهای سال میماند. چرا این دیوار کج مانده است؟ برای که ما کجیم. چرا نمیریزد؟ برای که اگر ما واقعا راست بودیم اون میریخت. ما مشکل داریم، گرچه اسمونم دیندار باشد، لذا دشمنمونم خیلی قوی میموند، سالهای سال میموند. نه، این دین نیست، این کجی دین نیست، اعرجاج دین نیست، افراطیگری دین نیست، تفریطی دین نیست. دین اعتداله، براتون نمیتونن تصمیم بگیرن، خودشون زمین میخورن، ولی به اسم دین کجی ها رو، افراطیگری ها و تفریطیگری ها رو کنار بگذارید. امامون علی، امام شما خوب میدوند، امام شما خوب میفهمد. علی علیه السلام باب العلم است، یک حرفش دریست به یک شهر. کسی میخواد بگیرد حرف حضرت علی علیه السلام به عنوان باب بگیرد، چه شهرهای علم که باز نمیشود. امام شما علیم است. روایت است که هر کلمه قرآن ظاهری دارد و باطنی، و علی علیه السلام بباطن و ظواهر همه کلمات قرآن را میداند. اما فخر رازی میگوید در تفسیرش به عمر خطاب رو منبر گفت که مهریهاتون حق نداری زیاد کنید، زن نباید، ممنوع زن مهرش زیاد باشد. یک زنی گفت خلاف قرآن میگویی، آیه 20 سوره نساء رو خون، این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم اهداه و نقیم تارا فلا تأخذ منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. قرآن میفرماد اگر خواستی زن دیگه بگیری، مهر زن اولی به اندازه یک قنتار، قنتار پوست گاو پرطلا را میگویند، اونقدر بر فرض مهرش بود چیزی به زور ازش نگیرید. یه وقت به جناب عمر قرآن میگه میشود مهر زن یک قنتار باشد، تو میگی ممنوع است مهر زیاد باشد. بعد عمر گفت کلون الناس افقه من که، یا عمر با خودش حرف میزد، همه که از تو فهمیده ترن عمر، هیچ حرف رو به تو زدی. خودشو ملامت کرد. ما گفتن چه میگی؟ بعد تو گفتن چه میگی؟ گفت تعجب نمی کنید از این زن چقدر فهمیده است، از ما فهمیده تر است، ما خطا میکنیم و درست میگوید. آیه قرآن از رو نخونده هست و میخواد به جای علی علیه السلام بنشیند، وای بر اون مردمی که دنبال او برود. امامون علیم کسی که میخواد جلو و جلو بره، راه رو باید بلد باشد. بله، این میخواد پادشاهی کند، حرفی نیست، پادشاه همشون نفهمنی هم همونطوری. انا بل امسه صاحب کن، من دیروزیار شما بودم، همراه شما بودم، و انا الیوم عبرت لکم، امروز من عبرتم برای شما. ببینید، میخوام بنشیدم حرف بزنم، گفتم متکا بیاورید، عبرتم برای شما. و قدر مفارق کن، فردا هم در میان شما نیستم، جدا از شما میشوم. غفر الله لی و لکم، خدا من و شما را مورد مغفرت قرار بدهد. این تثبت الوضعت فی هذه المذله فداک، اگر زیر پایم ثبات پیدا کرد، محل گامم ثبات پیدا کرد در این لغزشگاه، فداک. این همه چیزی که شما میخواهید، نه که من میخواهم. حضرت خودش اصلا اونسش به مرگ خودش میفرمد، والله لا ابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثد يومه، اونسش به مرگ از اونس یک کودک، یک طفل، یک شیرخوار رسان مادر بیشتر است. اون چیزی نیست که علی میخواهد، اون چیزی خب مردم اخوان میگه گریه میکردن، اونا دوست داشتن علیه السلام باشه. و انتد هدول قدم، اگر بلغزد گام یعنی بروم، فانا کنا فی افیاء اغصان، ما در زیر سایه شاخه های درخت بوده ایم. یک شاخه درخت ببینید یک سایه افتاد، نیم ساعت دیگه می نیست. ما در زیر سایه یک درختی بودیم، محاب ریا، در زیر وزش بادها بودیم، یک عمر کوتاهی مثل سایه یک شاخه بر زمین. اونم این عمر کوتاه در وزش بادها پر از حوادث. و تحت ظل غمام، زیر سایه یک ابر، اذ محل فلجوه متلفقها، که مزمهل شده در فضا لایه های این ابر. یک ابر چند لایه رو ببینید، سایه افکنده، بعد یه وقت میدید لایه هاش باز شد، پراکنده شد تو آسمون از بین رفت، ما زیر سایه او بوده. و افا فل ارض مخطها، و از بین رفته در زمین اون خط، این ابر یه خط سایه انداخته بود. همون شما یک سایه یک ابر بر زمین، سایه یک شاخه بر زمین، همین مقدار. ما اینقدر توی دنیا زندگی کردیم، اونم پر از حوادث و گردبادها. و اینما کنت جارن جاورکم بنید بدنی ایاما، من فقط همسایه بودم با شما، کنت جارن جار بودم، مجاور شما بودم، بدنم چند روزی، حالی روحش فرق میکند با بدنش. حتی در زیارت عاشورا میخوانید السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنایک، سلام بر تو امام حسین و بر ارواحی که در صحنه حیاتت حلول کردند و جان دادند. ببینید امام حسین روحش حتی با روحش وعده کربلا یک جور نیست، سلام به خودت و اون ارواح. من بدنم با شما مجاور بود چند روزی، خود علی علیه السلام اینجایی نیست. و ستو غبون منی جرستتن خلا، خودم هم توصیه داریم، کن بین الناس ولا تکن بینه هم، کن من الناس ولا تکن من هم، با مردم باشید، بینشون باشید، ولی با مردم نباشید، بینشون نباشید. بدنیست با اونجا، روح و فکر و شخصیت چیز دیگریست. من همسایه شما بودم، مجاور شما بودم با بدنم چند روزی. و ستو غبون منی، خب به جا میماند از من برای شما جثتن جنازی خلا، خالی از روح، ساکنتن بعد حراک، ساکن بعد از این همه تحرک، سامتتن بعد نطق، ساکت بعد از این همه سخن، لیعظکم هدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی. ببینید علی علیه السلام خیلی وقتا حالت اطراق داشتن، مطرقا که تو روایت میبینیم اهل بیت داشتن، یعنی سرشون منداختن پایین تو دلائل، نمیخواستن پاسخ بدن یا عظمت الهی اونها رو میگرفت، سرشون منداختن پایین، که همین مواردشو داریم توی روایت. اما اینجا میفرماید سرم اگه پایین میندازم فرق میکند، لیعظکم هدوی، باید پندی برای شما باشد. خب از حضرت خواستن توصیه داشته باشد، حضرت توصیه دار، توصیه کرد که آقا این شهادت این رو به صورتی بگید که نورانیت و استقامت و عزت برای شما باشه، یک دین مقاومی داشته باشید و با استقامت باشید، عزیز باشید، شما راه براتون روشن باشد. بعد فرمت زمنان یک موعظه دیگه دارم خیلی گویاست، اونو بعدا بهتون میگم. لیعظکم، باید پند به شما بدهد، هدوی، این آرامش من، و خفوت و اعتراقی، اعتراق هم سرپایین انداختن است، اینی که خفوت و اعتراق یعنی بی اختیار سرم پایین میفتد. یا حالا قبلا خب سرم پایین انداختم، بحث از ذمت الهی رو نمیخواستم جواب بدم، اما اینجا دیگه بی توانم که سرم پایین میفتد. و سکون و اعترافی، اعتراف هم این اعضا بدنم بی حرکت میشود، وقتی دید جنازه من افتاد، این برای شما موعظه باشد. فانهو، این آرامش، اینی که دیگه پلک نمیتونم بزنم، اینی که دستام جا تکان نمیخورد، او از دل معتبرین، پندش بیشتر از برای عبرتگیران، من المنطق البلیغ و القول المسموع، از هر سخن بلیغ و هر سخنی که شنیده اید. و دائی لکم و دائم رئن مرسدن لطلاقی. من خداحافظی میکنم با شما، وداع من و خداحافظی من با شما، وداع عمر این مرسل لطلاقی. خداحافظی شخصی است که در رصد ملاقات الهی بوده است. من آدمی نبودم از مرگ بترسم، همیشه انتظاری لحظه رو داشتم. یه آدم نمیبینید شما، کم پیدا میکنید که همیشه رصد کند که کی باشه بلقا الله برم. من وداع میکنم با شما مانند خداحافظی شخصی که مرسدن لطلاقی رصد میکند و منتظر است بلقا الله برود. قدم ترون ایامی، فردا روزهای مرا خواهید دید. و یکشف لکم ان سرائری، و کنار میرود برای شما پرده از اسرار من. اون وقت فردا میفهمید. و تعرفون یعنی فرداها دو جور معنا شده است، یکی فرداها شما میفهمید آینده ها بشود، یعنی قیامت بشود، در میفهمید علی علیه السلام که قسیم الجنت و النار، اونجا میفهمید حق همش این آینده است. اصلا این مردها را آینده ها باید بشناسند. و تعرفون یعنی بعد خلوب مکانی، من را میشناسید بعد از این که من خلوب مکانی جایم خالی باشد، و قیام غیری مقامی، یکی دیگر به جای من بیاید، یکی دیگر که بیاید ادعای حکومت علوی میکنن، ادعای حکومت اسلامی میکنن. وقتی آمد نگاه کنید بعد میفهمید چقدر فاصله دارد دفترشون با نجر بلاغ، حتی خوباش چه برسد که با بنی امیه و بنی العباس باشد، اونا گیج، اونا که مزخرف‌ترین مردمان روزگار بودند. تعرفوننی بعد خلوب مکانی، بعدها که جایم خالی باشد و قیام غیری مقامی، یک نفر دیگر به جای من بیستد، اون وقت علی را میشناسید و میفهمید یعنی چی، چی میخواست حضرت برای مردم، چه حکومتی، چه روشی، چه اقتصادی. اما بعدن ببینید حالا اونها چه میکنند. در خاتمه این دو جریان را بگیم، وقتی علی السلام به شهادت رسید، خبرش که به عایشه رسید، سجده شکر کرد و الحمدلله که علی به شهادت رسید. به معاویه گفتن علی به شهادت رسیده، خوشحالی زیادی کرد. گفت ان الاسد الذي كان يفترش ذراعيه في الحرب قد بدا نهبه. گفت اون شیری که دستاشو میذاش رو زمین، هیچ کی نمیتونست نزدیکش بشه تو جنگ، تموشو رفت. بعد یک شعری گفت، قل للعران بهتر آم اینما سرحت ولی ذبائب الى خوف ولا وجلی. بگو به خرگوش ها، بگو به آهوها، بگو هر جا بردنشون به چرا بچرن نترسن، دیگه شیری در کار نیست. بله، معاویه میخواد بچراند و بچرد و اینطور چیزا میخواد. علی علیه السلام شیر است، نمیگذارن. حکومت برای چریدن نیست، به طول مال هر جور میخوان بچاپن، برای این نیست. اعتراف خود معاویه بود. برید بشرید دیگه، حالا راحت شد، حالا علی دیگه نیست جلو چرا شما را بگیرد. تعرفوننی بعد خلوب مکانی، علی را میشناسید، من را میشناسید بعد از این که جایم خالی باشد، و قیام غیری مقامی، وقتی دیگری به جای من بیستد. اون موقع شما میفهمید حکومت علی، افکار علی، گفتار علی، اینا رو میفهمید. خواستید بفهمید دیگران را با علی علیه السلام مقایسه کنید، با نهج البلاغه مقایسه کنید، معلوم میشه چه خبر است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.